سلام، این 27مین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت چهارم از صحبت‌های محمد رضا درویشیه که درباره روش‌های شکل‌گیری ایده تا اجرا با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
زندگی من با طبیعت شکل می‌گیره. طبیعت یک منظره، یک باغ گلگونیه که از زیر همه چیز درش به هم پیوند خورده. باید طبیعت رو عمیقا احساس کرد تا بتونی جزئی از خودش بشی. وقتی جزئی از خود طبیعت شدی، جزئی از هوا شدی، جزئی از خود درخت شدی، جزئی از خود خاک شدی، جزئی از خود حیوان شدی، جزئی از خود انسان شدی، اون وقت جزئی از قوانین خود طبیعت شدی. منشأ الهام یک واژه کلیه. همه فکر میکنه از آسمان میاد. تو آسمان هیچی نیست. خداوند این زمین زیبا رو برای موجودات آفریده. کافی که زیبا بهش نگاه بکنی. به همه چیز زیبا نگاه بکنی. هم به گلاش زیبا نگاه بکنی. هم به ارتباطات انسانی زیبا نگاه بکنی. هم به جاندارا زیبا نگاه بکنی. اینا میشه منشأ الهام. تو آسمان چیزی نیست. اینها عادت شده که فکر میکنه الهام از هوا میاد. نخیر، الهام از وجودی میاد که در یک همزیستی عمیق با پیرامونت، با طبیعت، با انسانها قرار گرفته. الهام چیزی نیست که از هوا بیاد. وقتی که شما به یک حشره، به یک برگ بتوانید دقیق نگاه بکنی، توش زندگی هست، توش موسیقی هست. موسیقی به زور ساختنی نیست که سفارش بگیری چوب تو سرت بزنی به خاطر پول یه چیزی بخوای بسازی. همه چیز در خود طبیعت خداوند آفریده. مشکل آدمیان اینه که این ارتباط رو از دست دادن که به زور میخوان موسیقی بنویسن، به زور میخوان اظهار عشق بکنن، به زور میخوان محبت بکنن. همه چیز به زور شده. الهام وجود خارجی نداره. شما اگر وصل بشین به هستی، وصل شدی به همه چیز، وصل شدی به همه صداها، وصل شدی به همه موسیقیها. باخ مگر فرصت فکر کردن داشت؟ یا موزارت؟ اون همه جور مینداخت کنار اینطوری. اصلا وقت نداشت ببینه که اینا که نوشته اصلا درسته، غلطه، اینا چی هست نوشته؟ مجموعه آثار باخ و موزارت رو یک نفر اگه بخواد رونویسی بکنه، عمری بیش از خود موزارت میخواد. رونویسی فقط بخواد بکنه. یک استاد سرنانوازی که مثلا 24 ساعت یا 72 ساعت یا 48 ساعت یک بند سرنا میزنه، از رو چی میزنه؟ از رو جانش میزنه و قطع نمیکنه. برای یه شاید سنداب پول. من دیدم اینا رو مثلا تو عروسی های جای ایران. از رو چی میزنه؟ از رو حافظش داره میزنه، از روی خاطره نسلهاش داره میزنه. حالا شما یک نوازنده سنتور تو موسیقی دستگاهی که 100 تا لقب استادم پیشوند و پسوندشه، بیاره بگین بیش از یک ساعت بزن، تموم میشه مطلبش. میگه بس دیگه، چقدر بزنم؟ همه دستگاه رو رفتم توش، اومدم بیرون زدم، تموم شد دیگه. ولی مال اون تموم نمیشه. چرا؟ چون اون وصل به طبیعت. اینه که وصل نیست به طبیعت. این وصل به سن، وصل به پول، وصل به کنسرت، وصل به بلیت. آمده که کنسرت بده، آمده یک ساعت بزنه. اون آمده سه شبانه روز مردم خوشحال بکنه و به آخرش هم یا شاباشی میگیره، کم یا زیاد میره خونه‌اش. کار آبا و اجدادیشه. نه بلیتی براش فروختن، نه بعد از تایم این تو این سالن میخوان کنسرتی بدن که اینو زودتر کلکش رو بکنن بره.
این نیرویه که شما رو دائم مستمرن به تلاش و تکاپو بار میداره چیه؟
یک ذاتی هست که داره حرکت میکنه،
یعنی یه عنصر درونیه صرفا.
بله، یک عنصر درونیه و داره رحم عوض میکنه و سعی میکنه که هی بیشتر متوجه این تعویض رحم بشه.
برنامه شما در زمین آهنگسازی چیه؟
من خیلی برنامه دارم، فقط آهنگسازی نیست، طرح‌های زیادی دارم. پروژه تبدیلات هست، جلد سوم لات المعارف که احتمالاً از جلد چهارمش دیگه میسپارم به یه تیم دیگه. روز تبدیلات طرح‌های زیادی دارم که اینا باید عملی بشه. آهنگسازی خیلی دارم، یکیش طرح خیلی وسیعی دارم شعر آقای محمدرضا اصلانی. من بخشای آوازی این منظومه آوازی سمفونیک رو ساختم، دو سال ساختم، منتاج شعرشو دادم آقای مرادخانی که ببینم که مجوز بهش میدن یا نه که بشینم ارکسترشو بنویسم، چون نوشتن ارکسترش دو سال طول میکشه. جواب نمیدن دیگه، اصلا توی مملکت کسی آقا به من جواب نمیده. این که دیگه حرف سیاسی نیست که، نمیگن رد، نمیگن قبوله. میخوام ببینم که یه نامه به من بدن که این شعر مشکلی نداره تا من بشینم ارکسترشو بنویسم. بخشای آوازشو همه نوشتم، یه پوئم سمفونیک آوازی عظیمه. خب من که بیکار نیستم دو سال بشینم، یک سال طول کشیده بخشای آوازش رو ساختم. خب یک و نیم سال، دو سال طول میکشه ارکسترش رو بنویسم. خب وقتی که ارکستر رو بنویسم بعدم بگن نمیشه که، خب اینجوری سه سال از عمر من رفته. من الان 61 سالمه، ورزش میکنم، یوگا میکنم، جسمم از کلی از این جوونا سرحالتر و قویتره. با دست و پام کاری ندارم، با ذهنم کار دارم، ولی بالاخره عمر نوح که ندارم که. 100 تا پروژه دارم که باید انجام بدم. سه سال وقت کمی نیست که من صرف یک پروژه بکنم بعد اینو قاب کنم بذارم کنار. باید صرف یک پروژه بکنم که به یک نتیجه برسه تا زنده هستم. جواب نمیدن، جواب خیلی چیزا رو نمیدن. 20 سال ما رو کاشتن برای مکتب خونن. یک ارکستر میخواستم درست بکنم، باز 20 سال پیش، ارکستر سازهای ملی ایران، نه ارکستر موسیقی ملی ایران. ارکستر موسیقی ملی ایران که همش ساز غربیه، که حالا توش دو تا تار و دو تا سنتور هم نشسته. ارکستر سازهای ملی ایران 60 نفر، هم از سازهای موسیقی دستگاهی، هم از همه سازهای نواحی ایران. طرح نوشتم، فلان کردم، 15 سال دنبالش دویدم، آخرش دیدم همه این 15 سال سر کار بودن. خب حالا یک کسی بگه بیا الان تشکیل بده، میگم آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت، من دیگه نمیتونم برگردم به 15 سال پیش. من الان طرحهای دیگه دارم، اون موقع موضوعم بود. شما نمیتونی دیگه منو برگردونی به 15 سال پیش. نذاشتین بکنم، کلی ساز دادم ساختم، هم شکل هم قواره که یک صدا باشن، یک کوک باشن. الان همه سازا تو موزه موسیقی.
در خلق یک اثر هنری از ایده، یعنی اونجا که یه چرقه زده میشه تا زمانی که متوقف میشه میگین تمام، این پروسه رو میشه توضیح بدی؟
این پروسه برای آهنگسازی مختلف متفاوته. من وقتی سراغ میرم که اون نقطه مرکزی ایده رو پیدا کنم تو ذهن، بعد شروع میکنم به راه رفتن. این ممکنه که یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه طول بکشه. موسیقی رو تو ذهنم میسازم، بعد میشینم پشت میز مینویسم، نه پشت پیانو. بعضیا با استفاده از پیانو آهنگسازی میکنن، من تو ذهنم موسیقی رو می‌نویسم، میام پشت میز می‌نویسم. هر جا که با ترکیبات پیچیده هارمونی مواجه بشم، اون مثلا آکوردی که مثلا 8 تا 9 تا صدا داره، اون رو پیانو یک کنترل میکنم. گاهی هم نمی‌کنم. مثلا یک موسیقی که 6 تا خط ملودی در هم تنیده شده داره که من اساسا قادر نیستم این 6 تا 7 تا خط ملودی در هم تنیده رو پیانو بزنم، اساسا تکنیکشو ندارم. نه، من یه پیانیست هم نمیتونه بزنه. پس اینا فقط ذهنیه. هنوزم به سیستم قدیم با روی کاغذ می‌نویسم، با خطکش و مداد و پاک کن، نه روی کامپیوتر. من یکی از بهترین نوت‌نویس‌های ایران از دوستانم میدم به اون، اون برام تایپ کامپیوتری می‌کنه.
کجا میگی تمام؟
یه جا خودش تمام میشه. مثل اینکه یک آدمی که تشنه است وقتی آب میخوره، بالاخره یه جایی همه کوزه رو که نمیخوره، که یک جایی بالاخره میگه الهی شکر تشنگی برطرف شد دیگه. اگر فیلم باشه که خب داستانش فرق میکنه، زمانبندی داره، فلان داره. اگر غیر فیلم داره، خودش بالاخره یه جایی سیر میشه.
شده که وسط کار بمونین که چجوری ادامه بدین؟
نه، هرگز نشه. من هرچی که راه برام بازتر باشه و موسیقی طولانی تر باشه، کار برام آسون تره. یکی از این آهنگسازا سالها پیش به من میگفت، این دوست عزیزم البته بیشتر برای سینما موسیقی مینویسه، میگفت تو چطوری مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه موسیقی رو یه تیکه میری جلو؟ گفتم 20 25 دقیقه که چیزی نیست که. میگفت من مثلا از 4 5 دقیقه بیشتر که میشه گیر میکنم، نمیدونم چجوری ببرمش جلو. گفتم خب تو مشکل داری، نمیدونی ایده تو چجوری پرورش بدی. تو 3-4 تا ایده رو پشت هم تو اون 4-5 دقیقه میدی، خب تموم میشه ایده و نمیدونی حالا باش چه کار بکنی. مثل این که 2 تا غزل میخونی، خب خوندی، حالا نمیدونی چطوری تفسیرش کنی. خوندن غزل که کاری نداره، اصل اینه که بفهمیش تا بتونی تفسیرش کنی. تفسیرش 5 ساعته، خوندنش 5 دقیقه است. من هر چیز زمانی بیشتری در اختیارم باشه، پروبالم بازتره. مشکل من اینه که همیشه زمانم تنگه.
شده برای مدت طولانی آهنگسازی نکنیم؟
بله، 30 سال پیش رفتم دوره اول سفران، حتی نه برای جستجوی موسیقی، برای جستجوی خودم. سقل کردم. آدم میدونی که چطوری سقل میکنه؟ وقتی که غذای سنگین و زیاد میخوره، قدیم میگفتن که طرف سقل کرده، یعنی غذا سر دلش مونده. من رفتم، خب درس هم قبل انقلاب خرداد 57 تموم شده بود. از 59 رفتم به دهات، با یه آدمایی، با یه آدابی، با یه موسیقی هایی، با یه سازهایی آشنا شدم. این قضا سنگین بود برام، سقل کردم. من حال خوش خودم ناخوش بود، رفتم خوب بشم ناخوشتر شدم. برگشتم دیدم این که بدتر شد، که دیدم بمونم خرابتره. رفتم تا کم کم این سقله رد شد، رد کرد. کم کم آشنا شدم، کم کم آشنا شدم، کم کم آشنا شدم. میدم عجب جهان رنگینیه. همجور که قبلا خدمتون گفتم، خب چون کارم موسیقی بود، کم کم به سمت موسیقی جذب شدم. من اولین کار رسمیم که در اومده به نام موسیقی مازندرانیه، که اول به صورت کاست در اومد، بعدا سیدی شد. این بر اساس 4-5 تا از ترانه‌های محلی مازندرانه که من اینا رو بست و گسترش دادم برای یک ارکستر سمفونیک کوچیک نوشتم سال 1362 آمد بیرون. ولی بعدش این شیوه کار مستقیم رو ترانه‌های محلی رو دیگه رها کردم. به تدریج آمدم یک جوهری از این نغمات موسیقی نواحی رو گرفتم و در خیلی از آثار خودم به کار بردم. یک تریو ساختم برای دو کلارنت و پیانو به نام آواز سحر که بر اساس مقام سحری که یکی از مقام‌های مهم تنبور آواز در منطقه کرمانشاه هست ساختم، یا برخی از کارهایی که برای پیانو ساختم و اینا. یک شیوه دیگه این بود که در برخی از موسیقی هایی که برای فیلم ساختم از آواز یا صدای ساز محلی در ترکیب با پتای کامپیوتری من استفاده کردم. باز آثاری دیگه ساختم چه برای ارکستر سمفونیک، چه برای ارکستر زهیر، چه برای کوارتت زهیر که از مجرد این ملودی های محلی استفاده کردم، نه به طور مستقیم از خود ملودی استفاده بکنم، یعنی یک برداشت انتزاعی از این تم‌های محلی گرفتم. مثل اینکه شما یک عکس مثلا از یک گل یا از یک درخت بگیرید بعد ببرید تو سیستم مثلا فتوشاپ روش یه سری مثلا فیلتر بزنید، یک سری کارها روی این عکس بکنید، بعد این هم اون عکسه و هم اون عکس نیست دیگه، جوهرش همون عکسه به لحاظ فواصل، به لحاظ تکنیک اجرایی، ولی علناً دیگه اون عکس نیست. الان من در واقع اینجور دارم از موسیقی نواحی در آثارم استفاده میکنم، یعنی از جوهرش استفاده میکنم نه فقط از لباسش، از لباسش فقط استفاده نمیکنم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 8 و 9 مصاحبه تصویری با محمد رضا درویشی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 28 که هفته آینده منتشر میشه، محمد رضا درویشی درباره تدریس موسیقی و آهنگسازی با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir